بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند و با عرض خیر مقدم خدمت همه شما، امیدوارم که لحظات بسیار خوشی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم، هم حال خوشی و هم دانایی خوبی در این ساعت نصیب همه ما بشه انشاءالله. آغاز سال تحصیلی جدید رو هم به همه شما و فرزندانتون و اعضای خانوادتون و عزیزانتون و همه دانش آموزان و معلمان تبریک میگم و امیدوارم که امسال برای همه دانش آموزان کشور ما سال دانایی و خردمندی و امید و شادی باشه انشاءالله. به مناسبت تولد مولانا که در 8 مهر ماه بود، من تصمیم گرفتم که با کمک دوستان عزیزم در مؤسسه علی مرادیان یه بحثی درباره رابطه شمس و مولانا داشته باشم. رابطه شمس و مولانا حقیقتاً یکی از رازآلودترین اتفاقها در ادبیات عرفانی ماست. درباره این پدیده عجیب فراوان گفته شده و به نظر من همچنان باید گفته بشه. کمتر اتفاق افتاده در دنیا یا در فرهنگ ما یه ملاقات بین دو تا انسان صورت بگیره و این ملاقات اینقدر ابعاد وسیع و عمیق و گسترده‌ای داشته باشه. حقیقتاً قرن هاست که همه ما بر سر سفره نشستیم که حاصل این ملاقاته. اگر این ملاقات اتفاق نمی افتاد، قطعاً کسی به نام مولانا پدید نمی اومد و قطعاً کسی به نام شمس تبریزی شناخته نمی شد. این ملاقات خیلی شگفت آوره و جا داره که درباره اون خیلی زیاد صحبت بشه. درباره دیدار شمس و مولانا حدس و گمان‌های فراوان زده شده، داستان‌ها و افسانه‌های زیادی ساخته شده، اظهار نظرهای فراوانی شده و همچنان پرسش‌های فراوانی پیش روی ما قرار داره که تعداد زیادی از این پرسش‌ها پاسخ‌های درخوری پیدا نکردن. به عنوان مثال درباره این رابطه میشه این پرسش‌ها رو مطرح کرد. پرسش اول این که وضعیت روحی و روانی مولانا پیش از ملاقات با شمس چی بود؟ دوم این که، دوستان یه پرانتز کوچولی باز کنم، به هر حال به خاطر علاقه‌ای که تخصصی که من دارم و نوع کارم و علاقه‌ای که دوستان من دارن، ما درباره شمس و مولانا زیاد صحبت می‌کنیم. واقعا من خودم ابا دارم از اینکه زیاد در این باره صحبت بکنم، همش بیم اینو دارم که این بزرگان رو از حد خودشون فراتر ببریم و یه شأن غیر واقعی به اونها بدیم. به هیچ وجه قصدمون این نیست. به هر حال اینها هم ابزارهایی هستن و راههایی هستن برای که ما بهتر زندگی کنیم و رشد کنیم. نه شمس و نه مولانا هیچ کدوم هدف غایی نیستن. از این در واقع از آثار این بزرگان و سخنانشون داریم برای رشد خودمون و جامعهمون استفاده میکنیم. به هیچ وجه از سخنان من این نباید احساس بشه که گویا اونها رو مقدس میدونم یا اونها رو خیلی فرا انسانی میدونم یا یه شأن فراتر از حدود مرسوم انسانی براشون قائل هستم. این پرانتز رو میبندم. سوال اول اینه که وضعیت روحی و روانی مولانا قبل از ملاقات با شمس چطور بود؟ سوال بعدی اینه که آیا مولانا از زندگی خودش راضی بود و اصلا انتظاری اینجور حادثه‌ای رو نداشت و این حادثه یهو سر رسید بدون اینکه مولانا توقعش رو داشته باشه، یا اینکه خود مولانا منتظر یک اینجور اتفاقی بود؟ سوال بعدی اینه که وضعیت روحی شمس قبل از این ملاقات چطور بود؟ آیا او هم به دنبال چنین رابطه‌ای بود یا اینکه به این رابطه نیازی نداشت و صرفاً برای کمک کردن به مولانا وارد این رابطه شده بود؟ سوال بعدی اینه که دقیقاً چه اتفاقی باعث چنین تحولی در زندگی مولانا شد؟ اون اتفاق چی بود؟ آیا اون اتفاق یک کرامتی، خرق عادتی، یک حادثه غیرعادی بود یا اینکه نه، در واقع شمس کار غیرعادی انجام نداد و اتفاق دیگری بین این دو روح بزرگ اتفاق افتاد، رخ داد؟ سوال بعدی اینه که در اولین ملاقات بین این دو بزرگ چی گذشت؟ سوال بعدی اینه که آیا مولانا هم بر شمس تأثیری داشت یا این تأثیر یک سویه از شمس به طرف مولانا بود؟ سوال بعدی اینه که آیا مولانا در یک لحظه جذب شمس شد و یک باره به او دل داد یا اینکه در آغاز مقاومت کرد و به تدریج در طول زمان به شمس تبریزی دل بست؟ سوال بعدی اینه که آیا در این رابطه مولانا فقط منفعل و پذیرنده بود و شمس فعال بود؟ یا اینکه آیا مولانا هم در این رابطه فعالیتی داشت و آثاری تأثیراتی رو در شمس گذاشت. سوال بعدی که خیلی اهمیت داره و امروز باید بهش توجه کنم بیشتر اینه که آیا که چرا شمس تبریزی جز در مولانا نتونست این تحول رو ایجاد کنه؟ ما میدونیم که شمس قبل از اینکه با مولانا روبرو بشه با صدها آدم دیگه هم روبرو شده بود، در قونیه هم با افراد خیلی زیادی روبرو شد، اما چرا فقط روی یک نفر تونست این تأثیر رو بذاره؟ و سوال بعدی اینه که چرا فقط شمس تونست روی مولانا این تأثیر رو بذاره؟ دقت میکنیم اونجا میگیم چرا در واقع شمس کسی مثل مولانا رو تحت تأثیر داد قرار داد دیگران رو نتونست، اینجا میگیم چرا دیگران نتونستن روی مولانا تأثیر بذارن. مولانا هم در عمر خودش با آدم‌های بزرگ زیادی سر و کار داشت ولی هیچ کدوم تأثیری رو که شمس در او ایجاد کردن ایجاد نکرد. سوال بعدی اینه که در اولین خلوتی که بین شمس و مولانا اتفاق افتاد و چند ماه طول کشید بین این دو بزرگ چی گذشت؟ سوال بعدی اینه که آیا شمس اطلاعات خاصی به مولانا یاد داد، دانش خاصی به او آموخت یا به روش دیگری این تأثیر رو در مولانا پدید آورد؟ سوال بعدی که باز اهمیت داره اینه که اگر آثار مولانا و شمس رو مطالعه کنیم متوجه میشیم بین این دو بزرگ تفاوت‌های شخصیتی جدی وجود داشته. علارغم این تفاوت‌های شخصیتی چطور چنین رابطه عمیق عاطفی بین این دو تا برقرار شده؟ سوال بعدی اینه که این رابطه در زندگی خانوادگی و در زندگی شغلی و دینی مولانا چه تأثیری گذاشت؟ سوال بعدی اینه که آیا رابطه اونا همیشه در حالت صلح و صفا بوده یا اونا یه دوره‌هایی از قهر و آشتی و تضاد و تفاوت رو هم تجربه می‌کردن؟ و سوال بعدی اینه که پایان این رابطه چطور رقم خورد؟ و آخرین سوال اینه که سرنوشت شمس چی شد؟ این مجموعه سوالاتی است که درباره این رابطه مطرحه و عموم بزرگانی که در این باره اندیشیدن و تحقیق کردن و مطالعه کردن به بعضی از این پرسش‌ها پاسخ دادن. تعداد زیادی از این سوالات همچنان در واقع بدون پاسخ باقی موندن. من هم به خاطر علاقه شخصی خودم واقعا بیش از 20 ساله که درباره این موضوع دارم فکر می‌کنم و تلاش کردم که تا جایی که برای من مقدوره از جنبه‌های مختلفش رمزگشایی کنم و اولین بار امروز که تلاش می‌کنم همه اون در واقع تأملات بیش از 20 سال رو یک جا در اختیار شما دوستان عزیزم قرار بدم، بیشتر بهانه‌ای برای تفکر و اندیشیدن در اختیار شما قرار بدم نه اینکه بخوام حرف نهایی رو در این باره بزنم. خوشبختانه درباره این رابطه منابع خوبی وجود داره. من 10 منبع رو به دوستان عزیزم معرفی میکنم، اگر خواستید میتونید به این منابع مراجعه بفرمایید و در واقع ازشون استفاده بکنید. چند تا منبع رو به شما دوستان عزیز معرفی میکنم. منبع اول زندگی نامه مولانا جلال الدین از استاد بدیع‌الزمان فروزانفر که اولین و مهمترین کاری است که در این باره انجام گرفته و هنوز هم به نظر من برترین کار در این باره همین کتابه. صفحات 48 تا 91 این کتاب درباره همین موضوع. کتاب دوم مولانا جلال الدین از استاد عبدالباقی گولپینارلی ترجمه دکتر سبحانی، صفحات 104 تا 184 این کتاب درباره رابطه شمس و مولانا است. کتاب بعدی پله پله تا ملاقات خدا از استاد زرینکوب، صفحات 100 تا 168ش درباره رابطه شمس و مولانا است. کتاب بعدی کتاب شمس تبریزی از دکتر محمد علی موحد، صفحات 106 تا 170 درباره رابطه شمس و مولانا است. کتاب پنجم کتاب مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب از دکتر لوئیس ترجمه استاد لاهوتی، صفحات 177 تا 265 این کتاب درباره رابطه شمس و مولانا است. کتاب بعدی حیات معنوی مولانا از دکتر مهدی کمپانی زاره، صفحات 112 تا 168 درباره همین موضوع. کتاب هفتم روایت سر دلبران از دکتر قدرت الله طاهری، صفحات 61 تا 199 درباره این موضوع. کتاب هشتم قمار عاشقانه از دکتر سروش، صفحات 105 تا 115 درباره رابطه شمس و مولانا است. کتاب نهم غزلیات شمس تبریز از دکتر شفیعی کتکنی، صفحات 10 تا 21 مقدمه درباره این موضوع و بالاخره آخرین کتاب آینه جان از دکتر آرش نراقی صفحات 21 تا 69 درباره رابطه شمس و مولانا است. اگر دوستانی که به این حوزه ها علاقه دارند به این 10 کتاب و صفحاتی که به شما عرض کردم مراجعه بفرمان، تقریبا میشه گفت بر بیش از 90% آنچه که بزرگان ما درباره رابطه شمس و مولانا گفتن اشراف و آگاهی پیدا میکنن و به نظر من جای یک تکنگاری خالیه که یکی بیاد همین صفحات رو بررسی کنه، با دقت اینا رو جمع آوری کنه، تحلیل کنه و نقد کنه و یک کتاب مستقلی درباره برخورد مولانا و شمس در واقع به چاپ برسونه. دوستان، تمام این تحقیقاتی که به شما عرض کردم همشون از 3 تا کتاب استفاده کردن. کتاب ابتدانامه از سلطان ولد پسر مولانا، در واقع اولین کسی که درباره رابطه شمس و مولانا صحبت کرده و اونو توضیح داده پسر مولاناست که در کتاب ابتدانامه و یک کمی هم در کتاب انتهانامه در این باره سخن گفته. آقای دکتر موحد استاد ارجمند زمانه ما همه صحبت‌های سلطان ولد رو در یک کتابی به نام قصه قصه‌ها جمع کردن. اگر خواستید این کتاب قصه قصه ها رو میتونید فراهم کنید، تهیه کنید و با سخنان سلطان ولد درباره پدرش یعنی مولانا و شمس آشنا بشید. کتاب دوم کتاب رساله فریدون سپهسالاره و کتاب سوم مناقب العارفین افلاکیه. تقریبا میتونیم بگیم همه کسانی که درباره مولانا و شمس صحبت کردن این 3 تا منبع منابع اصلیشون بودن. در درجه دوم بعد از این 3 تا کتاب‌های دیگه‌ای داریم، مثل الجواهر المضیئه، مثل 7 اقلیم امین احمد رازی، مثل آتشکده آذر بیگدلی، تذکرة شعرای سمرقندی، نفحات الانس جامی و امثال اینها، ولی اینها هم غالبا تکیهشون به همون کتاب‌های 3 گانه قبلیه که به شما عرض کردم. خب اینجا میخوام اولین نکته مهمی رو که برای بحث امروز باید بهش توجه کنیم عرض کنم خدمتتون. اونم اینه که دوستان، هم افلاکی، هم سلطان ولد و هم سپهسالار با اینکه به مولانا و شمس نزدیک بودند و خودشون چه بسا شاهد رابطه این دو بزرگ بودن، اما آنگونه که باید این رابطه رو توصیف نکردند و حذف و اضافه های فراوانی در این رابطه در واقع ایجاد کردند. به نظر من منبع دست اول و معتبرترین منبع برای بررسی رابطه شمس و مولانا مقالات شمس تبریزی و مثنوی و کلیات شمسه. یعنی اگر محققان بزرگی که درباره این موضوع قلم فرسایی کردن به جای اینکه به آثار دیگه مراجعه بکنن به اصل سخنان شمس تبریزی و مولانا مراجعه می‌کردن، به نظر من تعداد زیادی از این سوء تفاهم‌ها از بین می‌رفت و بسیاری از این پرسش‌ها پاسخ‌های مناسب خودشون رو دریافت می‌کردن. هم شمس تبریزی در مقالات فراوان درباره رابطه خودش و مولانا صحبت کرده و هم مولانا در کتاب مثنوی و در کتاب دیوان شمس اطلاعات بسیار زیادی در اختیار ما قرار میدن. اگر یک کسی واقعا حوصله کنه، صبر به خرج بده و این 3 کتاب رو با دقت تمام بررسی کنه، به نظر من یک کتاب دست اول عالی درباره رابطه شمس و مولانا میتونه استخراج کنه و تهیه و تدوین کنه. در واقع کار امروز من هم اینه که به کتابای دیگه کار نداشته باشم، تمام تمرکزم روی در واقع آثار خود شمس و آثار خود مولانا باشه. برم سراغ نکته بعدی. دوستان، یک حدیثی داریم که همه شما شنیدید احتمال خیلی زیاد، از حضرت عیسی علیه السلامه. میگه لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. این حدیث رو در متون اسلامی هم میتونید ببینید، مثلا در مصباح الهدایه عزالدین محمود کاشانی در صفحه 52 میتونید ببینید. معنای این حدیث اینه، خوب دقت کنید، میگه هر کس که دوبار متولد نشود راهی به ملکوت آسمان ها ندارد. در واقع شرط ورود به ملکوت، شرط رسیدن به کمال اینه که ما دوبار به دنیا بیاییم. منظور از دوبار به دنیا بیایم چیه؟ بار اول همونیه که ما از زهدان مادر به عالم ماده میاییم و زندگی دنیایی خودمون رو شروع میکنیم. اون تولد اجباری تولدی است که همه ما خواه ناخواه تجربهش میکنیم و در اون تولد کرامتی و بزرگی وجود نداره، چون ما انتخابش نمیکنیم. اما تولد دوم یعنی این که ما به نقد موجودی خودمون بپردازیم، دائما مثل یک ناقد بصیر خودمون رو ارزیابی بکنیم و تلاش بکنیم که دنیای ذهنی و روحی خودمون رو آنگونه که درست میدانیم بسازیم. جان کریستوف در روبنلوران در جان کریستوف در صفحه جلد دو صفحه 26 جمله یک عبارات خیلی زیبایی داره. من اجازه بدید که از روی خود متن براتون بخونم. روبنلوران میگه در زندگی دورانی است که در آن باید جرأت بی انصاف بودن داشت. خوب دقت کنید، جرأت بی انصاف بودن یعنی چی؟ یعنی شجاعت به خرج بدیم. و البته بی انصاف بودنش خورده ناجور در واقع، ولی منظورش اینه که بدون ملاحظه کردن، بدون هیچ گونه اغماز و چشم پوشی، به نقد آنچه که در درون خود داریم بپردازیم. در زندگی دورانی است که در آن باید جرأت بی انصاف بودن داشت. جرأت آن داشت که همه تحسین و احترامی را که به شخص تلقین کرده و آموخته اند به دور انداخت، همه چیز را از دروغ و حقیقت انکار کرد مگر آنچه را که شخص خود به حقیقت آن پی برده باشد. کودک در سراسر تربیت خیش و بر اثر همه آن چیزها که در پیرامون خود می‌بیند و می‌شنود، چنان توده انبوهی از دروغ و حماقت را همراه با حقایق اساسی زندگی فرو می‌دهد که نخستین وظیفه هر نوجوانی که می‌خواهد مرد سالمی باشد آن است که همه را بالا بیاورد. این پایان سخن روبنلوران بود. منظورش اینه که ما بدون اینکه انتخاب کنیم، بخش اعظم اندیشه هامون، باور هامون و احساسات و عاطفه هامون شکل پیدا میکنه. از محیط، از مذهب، از تاریخ، از فرهنگ، از خانواده، از مدرسه، ما انتخاب نمی کنیم. همه اینها به خورد ما داده میشه. در واقع وقتی که ما بزرگ میشیم، به خودمون که نگاه میکنیم، با یک موجودی روبرو میشیم که بخش اعظم شخصیتش بدون حضور آگاهانه خودش ساخته شده. اولین گام برای این که ما یک زندگی سالم برای خودمون بسازیم اینه که به قول روبنلوران همه آنچه رو که ناخواسته به خورد ما دادن بالا بیاریم، تمام این بنا رو ویران بکنیم و آجر به آجر بنای شخصیت خودمون رو از نو خودمون آگاهانه بنا بگذاریم. این یعنی تولد دوباره. تولد دوباره یعنی این که با خودت رو در وایسی نداشته باشی، خود فریبی نکنی، آرزو اندیشی نکنی، کلاه سر خودت نذاری، به خودت این شجاعت رو بدی که تمام احترام ها و تحسین هایی که دیگران به تو دادن همه رو دور بریزی. اون وقت با خود اوریانت، با خود برهنه خودت روبرو بشی و آنچه رو که در خودت نادرست تشخیص میدی صادقانه و با انصاف اونها رو کنار بذاری و شروع کنی یک وجود سالم نوی رو از نو بنا بگذاری. مولانا با مثال های زیادی اینو برای ما توضیح میده. میگه که یه جوی آبی که مدت‌ها آب ازش اومده، این نیاز به لایروبی داره. شما باید آب رو قطع کنید، اینو لایروبیش کنید، بعد آب تمیز و تازه رو بیارید توش. شما اگر می‌خواید یه ساختمون بسازید، بنای کهنه رو باید در هم بکوبید تا یک ساختمون تازه رو بتونید بنا بگذارید. در وجود ما هم همینطوره. بسیاری از آنچه که ما حق می‌دونیم یا باطل می‌دونیم، هیچ کدوم رو ما نیازموده‌ایم و نیندیشیده‌ایم. اینها رو به ناخواست از محیط اطراف خودمون گرفتیم. باید توانایی داشته باشیم که اینها رو دور بریزیم و شروع کنیم به ساختن یک وجود جدید. نتیجه این وجود جدید میشه چی؟ میشه یک تولد دوباره. بسیاری از انسان‌ها جرأت و شجاعت این کارو ندارن. ترجیح میدن تا پایان زندگیشون همجوری پیش برن، هیچگاه هم در خودشون تجدید نظری نکنن. اما معدود انسان‌هایی این توانایی رو دارن که بتونن گذشته خودشون رو انکار کنن، نادرستی هایی رو که زیستن کنار بگذارن و گام در یک راه نو و جدید بگذارن. این چیزیست که مولانا بهش میگه تولد دوباره. او درباره پیامبر اسلام صلوات الله علیه میگه که زاده ثانی است احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. محمد صلوات الله علیه زاده ثانی بود، یک کسی بود که دوباره متولد شده بود و این تولد دوباره بود که باعث شد او یک انسان به تمام معنا اصیل بشه. در جای دیگه مولانا در دفتر سوم از بیت 35-76 به بعد میگه چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علتها نهاد. اگر بتونید دوباره متولد بشید، بر نظام علت و معلول مسلط میشید، از این نظام فراتر میرید. علت اولا نباشد دین او، علت جزوی ندارد کین او. میپرد چون آفتاب اندر افق، با عروس صدق و صورت چون توتق. بلکه بیرون از افق و چرخها بی مکان باشد چو ارواح و نها. بل عقول ما سایه های او، میفتد چون سایه ها در پای او. و یه جای مولانا درباره خودش، البته با جای زیادی، دقیقاً اشاره میکنه که او بارها متولد شده، بارها به دنیا اومده. دوستان این غزل خیلی زیباست، حیف که نمیتونم همشو بخونم چون طولانیه. سه بیتشو برای شما میخونم. اون غزل مطلعش اینه: این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده‌ام. احتمالاً خیلی از شما شنیدید. در این غزل میگه مانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز خون. یک بار زاید آدمی، من بارها زاییدم. انسان ها همه یه بار به دنیا میان، ولی من بارها به دنیا اومدم، بارها متولد شدم. چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا. زیرا از آن کم دیده ای من صد صفت گردیدم. من اون آدمی که تو دیروز دیدی نیستم، من از دیروز تا الان ده ها بار پوست انداختم، عوض شدم، جهان خودم رو دگرگون کردم. در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا. زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم. این اتفاقی است که میفته و بهش میگیم تولد دوباره. ما تا از آن چه که هستیم دل بر نکنیم، نمیتونیم در آن چه که میخواهیم باشیم متولد بشیم. در زبان فارسی یه تعبیر خیلی زیبایی وجود داره: از چیزی مردن. از چیزی مردن یعنی اون چیزو ترک کردن. تو اون شعر معروف یادتونه، از جمادی مردم و نامی شدم. از جمادی مردم یعنی مرحله جمادی رو ترک کردم. و از نما مردم به حیوان برزدم. از نما مردن یعنی مرحله گیاهی رو ترک کردن. پس مردن از چیزی یعنی اون چیزو ترک کردن. در واقع جمله کلیدی در اینجا اینه: ما تا از مرتبه‌ای که در آنیم نمیریم، نمیتونیم در مرتبه‌ای که باید باشیم متولد بشیم. نمیشه همزمان در این دو مرتبه بود. باید از آنچه که هستیم دل برکنیم تا بتونیم آنچه که میخواهیم بشیم بشیم. در واقع این تولد دوباره، دوستان، در زندگی تعدادی از انسانهای دنیا اتفاق افتاده. یکی از بزرگترین کسانی که این تولد دوباره رو تجربه کرده بوداست. یکی از اینها مولاناست، یکی از اینها غزالیه، یکی از اینها سن آگوستینه، یکی از اینها ابراهیم ادهمه. جمله دومی که میخوام عرض کنم اینه: غالب کسانی که در گذشته راجع به تولدهای دوباره صحبت کردند، چون نتونستن تحلیل کنن تولدهای دوباره رو، شروع کردن به ساختن داستان‌های عجیب و غریب. مثلا دیدن نورهای عجیب و غریب، دیدن آدم‌های عجیب و غریب، دیدن معجزه‌های شگفت‌آور، و تلاش کردن از طریق ساختن معجزات و کرامات و داستان‌های غیر عادی این حادثه رو توجیه کنن و تبیین کنن. امروز ما به اونها حق میدیم. واقعاً فهم این که یک اتفاقی میفته و یک زندگی مثل زندگی مولانا زیر و رو میشه، برای انسانهای اون زمان غیر ممکن بوده. ناگزیر بودن که یک حادثه شگفت‌آوری پیدا کنن و این دگرگونی بنیادین رو به اون حادثه شگفت‌آور در واقع نسبت بدن. به نظر من ما امروز باید تلاش بکنیم تحلیل درست و نهایت و حتی الامکان علمی و معقول از این پدیده ها به دست بدیم. نمیخوام بگم تمام جنبه های این تولدهای دوباره معقوله و منطقیه و تن به تحلیل علمی میدن. ما همیشه باید یادمون باشه در پدیده های روحانی و معنوی همیشه جنبه های رازآلودی وجود داره که تن به هیچ تحلیل عقلانی نمیده. با پذیرش این که در اینها رازهایی وجود داره، به نظر این بنده حقیر میرسه که در اینها مسائلی هم وجود داره که ما با عقل امروزی خودمون میتونیم اونها رو بشناسیم و میتونیم اونها رو تحلیل کنیم و بررسی کنیم. طبیعتاً وظیفه ما شناختن امور غیر قابل شناختن نیست. وظیفه ما اینه که اون چیزهایی رو که میتونیم بشناسیم بشناسیم. من نظرم اینه که بزرگان ما و افرادی که در قدیم درباره تولد دوباره ها صحبت کردن، انگشت اشارهشون یا به طرف اون حادثه غیر عادی بوده یا به طرف اون شخص تأثیرگذار بوده و تماما از اون شخصی که دگرگون شده غفلت ورزیدن. امروز به نظر من ما باید انگشت تأکید رو از اونجا ورداریم بذاریم اینجا، یعنی به جای این که بگیم حادثه عجیبی اتفاق افتاده و بودا متحول شده، انگشت رو بذاریم روی بودا. چی شد که بودا در مقابل این حادثه متحول شد؟ خوشبختانه تعدادی از این بزرگان درباره درون تجربه های دوباره خودشون برای ما صحبت کردن. دوستان، درباره بودا که یکی از بزرگترین تجربه های تولد دوباره در طول تاریخ بشر مال اونه، نمیدونم آشنا هستید یا نه، کل داستان اینجوری بوده. بودا یک شاهزاده بوده و منجم ها در واقع به پدر او گفته بودن که، یا بزرگان به پدر او گفته بودن که این شخص با واقعیات جامعه نباید روبرو بشه، اگه روبرو بشه تحت تأثیر قرار میگیره. بودا رو داخل قصر بزرگ میکردن در ناز و نعمت و رقص و ساز و آواز و تفریح و او با واقعیات جامعه سر و کاری نداشت. یه بار از قصر بیرون اومد، یه پیرمردی رو دید یا پیرزنی، پرسید این چیه؟ چون تو اون موقع پیر ندیده بود، گفتن این پیره. گفتن پرسید پیر یعنی چی؟ گفتن این پایان زندگی ماست. همه ما 60-70 ساله که بشیم پیر میشیم، قامتمون خم میشه، مومون سفید میشه، قدرت تفکرمون کم میشه، این پیریه. یک کمی جلوتر یه مریض رو دید، پرسید این چیه؟ چون مریض ندیده بود، گفتن این مریضیه. گفت مریضی یعنی چی؟ گفتن گاهی اوقات بدن انسان سلامتش رو از دست میده و بیمار میشه. و یک کمی جلوتر جنازه یک مرده رو دید و تا اون موقع مرده ندیده بود، پرسید این چیه؟ گفتن این مرده است. همین سه تا حادثه، یعنی دیدن یک بیمار، دیدن یک مرده و دیدن یک پیر، باعث شد که کلن بودا زیر رو بشه و پشت پا به تمام زندگیش بزنه و بیاد بشه این بودایی که ما امروز میشناسیم. همه ما هم مرده دیدیم، هم پیر دیدیم و هم مریض دیدیم، ولی چرا دیدن پیر و مرده و مریض در ما اون تحولی رو ایجاد نمی‌کنه که در بودا ایجاد کرد؟ دقت می‌کنید؟ شمس تبریزی اون حرفایی رو که به مولانا گفته بود به صدها نفر دیگه هم گفته بود، هیچ کدوم اونها دیوونه نشدن، عاشق نشدن و این تحولات بنیادین رو در واقع تجربه نکردن. از این جهت من میخوام بگم که اولا داستانهای غیر عادی که در اینجا ساخته شده تلاش کنیم اینها رو فعلا کنار بذاریم، ثانیا تلاش بکنیم که اون مسائلی رو که در این تولدهای دوباره برای ما معقول و منطقیه و میتونه کد برای ساختن زندگی ما به ما بده، اونها رو در مد نظر خودمون قرار بدیم. یه پرانتزم باز میکنم، داستانهایی که کرامات و معجزات و خرق عادات توشه تعدادشون قطعاً درستن، در این جهان چیزی به نام معجزه واقعاً وجود داره، تعداد زیادیشون ساخته شدن، اما همونهایی هم که ساخته شدن به نظر من اونها رو دور نباید بریزیم. در اون داستانها دو تا فایده مهم وجود داره، حتی داستانهای خرافی، یکی فایده های اخلاقی و یکی هم فایده های جامعه شناسانه، مردم شناسانه و روان شناسانه. به همین خاطر اگر یک روشنفکر با حجم عظیمی از این داستانهای آمیخته با کرامت و خرق عادت روبرو شد، به نظر من انصاف علمی حکم میکنه که اینا رو دور نریزه، در اینها به عنوان داده هایی برای فهم فرهنگ و تاریخ و جامعه خودمون باید نگاه کنه و از درون اینها تحلیل های خوبی به دست بیاره. اون پرانتز رو می‌بندم، برگردیم سراغ بحث خودمون. غزالی هم در فرهنگ ما کتابی داره به نام المنقذ من الضلال که ترجمه هم شده به فارسی به نام اعترافات غزالی، در اونجا توضیح داده که چطوری متحول شده. سن آگوستین هم در فرهنگ غربی کتابی داره که جز شاهکارهای تاریخ بشر به نام اعترافات سن آگوستین که الان تو ایران هم چند بار تجدید چاپ شده، اون هم سن آگوستین به دقت و با صداقت توضیح داده که چطور متحول شده. تولستوی هم در زمانه ما تولد دوباره خودش رو توضیح داده. دوستان، همه اینها رو که بررسی میکنید متوجه میشید که در این تولدهای دوباره ای که بودا، غزالی و سن آگوستین و تولستوی گزارش میکنند، واقعا اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده. در تمام اینها شما با یک روح حقیقت جوی خیرخواه روبرو میشید که از آنچه که داره راضی نیست و دائم تلاش میکنه تا به یک وضعیت مطلوب برسه. من تردیدی ندارم که درباره مولانا هم قضیه از همین قراره، یعنی یک حادثه عجیب و غریب باعث نشده که مولانا مولانا بشه و شمس بر مولانا تأثیر بذاره. حالا براتون توضیح خواهم داد که به نظر من چه اتفاقی بین این دو بزرگ افتاده. پس نکته بعدی که خواستم عرض کنم اینه که انگشت رو بگیریم به طرف کسی که متولد شده و تلاش بکنیم که بخش معقول و منطقی این حادثه رو بازسازی کنیم. یه چیز جالب دیگه هم برای شما عرض کنم، در تذکرت الاولیای عطار 17 مورد از تولدهای دوباره عارفان گزارش شده، 17 مورد. من با دقت اینا رو آمار گرفتم. تولد دوباره حسن بصری، مالک دینار، حبیب عجمی، عتبة الغلام، فضیل عیاض، ابراهیم عتم، بشر حافی، ذوالنون مصری، عبدالله مبارک، شقیق بلخی، داوود طایی، معروف کرخی، یوسف ابن حسین، ابو حفص حداد نیشابوری، منصور ابن عمار، ابو عثمان هیری و ابو عبدالله طرق بدی. در نفحات الانس جامی 26 تا گزارش تولد دوباره اومده. در تذکره 17 تا بود، در نفحات الانس 26 تا. این سومین موضوع تحقیقیه که به دوستان پیشنهاد میکنم اگه مایل بودن روش کار کنن. اگر این 26 تای نفحات و اون 17 مورد تذکرت الاولیا رو که گزارش هاشون توی این کتاب ها ثبت شده استخراج کنید، اینا رو طبقه بندی کنید و تحلیل کنید، به نظر من یک کتاب خیلی خوبی به عنوان تولد دوباره از این داده ها میشه به دست آورد. خب برم سراغ نکته بعدی که میخوام عرض کنم. دوستان 42 صفحه من نوشتم برای شما بگم و یک ساعت و نیم وقت دارم، 40 دقیقه‌ام گذشت. من مجبورم خیلی سرعتم رو از حد معمول بیشتر کنم، نمیدونم اذیتم میشید ببخشید واقعا، ولی حداقل 5 جلسه یک ساعت و نیم این بحث وقت میخواست واقعا، اما نه من فرصت اینو دارم و نمیدونم شما توی این تهران براتون امکان پذیره که این کارو انجام بدید. اینه که لطف کنید با بزرگواری که دارید این سرعت زیاد منو تحمل کنید و پا به پای من پیش بیایید. بریم سراغ تولد دوباره مولانا. خب درباره تولد دوباره مولانا داستان‌های زیادی وجود داره. اجازه بدید که من اول گزارشی از داستان‌ها رو برای شما عرض کنم. معروف‌ترین داستانی که درباره تولد دوباره مولانا وجود داره اینه که میگه یک بار مولانا در یکی از خیابون‌های قونیه داشت میرفت، سوار بر الاغش بود، یه عده 30-40 نفری هم از شاگردان و مریدانش دور و برش بودن. در همین موقع یک درویشی از روبرو اومد که یک کمی ژولیده بود و به هم ریخته بود سر و وضعش، افسار حیوان مولانا رو گرفت و چشم در چشم مولانا دوخت و غالبا نوشتن که چشمان مولانا خیلی نافذ بوده و کمتر کسی میتونسته به چشم او خیره بشه، ولی این درویش با یک نگاه باعث شد که مولانا در واقع شکست بخوره و سرش رو پایین بیاره. یعنی نگاه او از نگاه مولانا نافذتر بود. بعد از مولانا پرسید محمد بزرگتر بود یا بایزید بزرگتر بود؟ اینو همه شما شنیدید. خب مولانا گفت که محمد بزرگتر بود. چه مقایسه است بین محمد و بایزید؟ بعد از مولانا پرسید که اگر محمد بزرگتر بود چرا محمد میگفت سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، خدا یا تو منزهی و من آنگونه که باید تو رو نشناختم، ولی بایزید میگفت سبحانی ما اعظم شأنی، من منزهم و من چقدر بزرگم، در واقع میگفت من خدام. پاسخی که به دهان مولانا گذاشتن اینه که مولانا گفت به خاطر این که محمد اقیانوس نوش بود، دریانوش بود، همه شرابهای جهان رو اگر در کام او میریختن مست نمیشد، ولی بایزید جرعه نوش بود، جرعه ای در کام او ریختن مست شد، قدرت تحملش رو نداشت و شروع کرد به گفتن حرفایی که نامعقول و غیر منطقی هستند که بهشون میگیم شتیات. این اولین داستان که اینو در چند تا کتاب آوردن و بعد مولانا از الاغش پیاده میشه، دست شمس رو میگیره و با هم دیگه به یه اتاقی میرن، دو سه ما با هم هستن. داستان دوم اینه که مولانا در داخل مدرسه نشسته کنار حوض آب، تعداد زیادی کتاب کنار خودش گذاشته و داره این کتاب ها رو مطالعه میکنه. شمس تبریزی که یک درویش گمنامه وارد میشه و مولانا یه نگاهی بهش میکنه ولی تحویلش نمیگیره. شمس تبریزی به کتاب‌ها اشاره می‌کنه و به مولانا میگه اینا چی ان دور خودت جمع کردی؟ مولانا میگه این علم قال است، تو ندانی این چیست. بعد شمس تمام کتاب‌ها رو برمی‌داره می‌ریزه توی اون حوض آب و مولانا عصبانی میشه، داد میزنه که چرا این کارو کردی؟ داخل اینا کتاب‌های خیلی با ارزشی بود، کتاب پدرم توی اینها بود. بعد شمس کتاب‌ها رو از داخل آب بیرون میاره، همشون خشکن و خیس نشدن. مولانا شگفت زده میپرسه این چیه؟ شمس میگه این علم حال است، تو ندانی که این چیست، و میگن این باعث تحول مولانا شد. حادثه سوم دقیقاً شبیه همین حادثه است، فقط فرقش اینه که به جای اینکه کتابا رو تو آتش بندازه توی آب به جای اینکه تو آب بندازه تو آتش میندازه، ولی کتابا نمیسوزن. این شد سر روایت. روایت چهارم اینه که گفتگویی بین مولانا و شمس در میگیره. در این گفتگو شمس تبریزی از مولانا میپرسه که علم چیست؟ مولانا هم یه پاسخ عالمانه میده، میگه علم سنت است و شریعت است و شروع میکنه به تعریف کردن علم. شمس تبریزی میگه این حرفایی که تو گفتی هیچ کدوم علم نیست، علم آن است که تو را به معلوم رساند. معلوم یعنی خداوند. اینا که تو میگه علم نیستن، علم اونه که تو رو به اون چیزی که میخوای برسونه، نه اینکه تو فقط اطلاعات داشته باشی. و بعد این شعر سنایی رو خوند: علم که از تو تو را به نستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. علمی که تو رو از تو نگیره، جهل از اون علم برتره. و میگن این گفتگو باعث تحول مولانا شد. داستان بعدی که در سفرنامه ابن بطوته اومده، ابن بطوته تقریبا 50 سال بعد از فوت مولانا رفته به قونیه و از مردم عوامی که اونجا بودن شنیده که یه مردی اینجا بوده، بعد پرسیده که چجوری عوض شده. این داستان رو براش گفتم که تو رحله ابن بطوته اومده. میگه من شنیدم که در شهر قونیه یه مردی بوده به نام جلال الدین مولوی که یه روز توی مدرسه داشت درس میداد، یک مردی از توی خیابون داشت رد میشد، حلوا فروش بود، اومد یه لقمه حلوا به مولانا داد. مولانا وقتی این حلوا رو خورد دیوونه شد و درس و بحث رو ترک کرد و دنبال اون درویش سر به کوه و بیابون گذاشت. و بعد دیگه وقتی از کوه و بیابون برگشت دیگه دیوونه شده بود، یه سری پرت و پلاها سر هم می‌کرد، حرفای بی‌معنی و لاطائل می‌زد که هیچ کسی نمی‌فهمید این حرفا چه معنی میدن. اینا رو توی یه کتابی جمع کردن، اسم اون کتاب مثنویه. در واقع ابن بطوطه اسم کتاب مثنوی شنیده و فکر می‌کنه که پرت و پلاهایی است که مولانا گفته و هیچ کسی نمی‌فهمه که این پرت و پلاها چه معنی دارن. اینم داستان بعدی. و از این شگفت‌آورتر داستانی است که آقای جیهون آبادی آورده و دکتر شفیعی هم در مقدمه در واقع کتاب غزلیات شمس اینو آوردن، که این آخرین داستانی که براتون عرض میکنم، که حلاج رو وقتی که آتیش زدن و خاکسترش رو در واقع به آب انداختن، میگه مولانا چند صد سال بعد یک شیشه ای از آبی که خاکستر حلاج توش افتاده بود برداشت، اینو آورد توی خونه و به هیچ کسی اجازه نمیداد که از آبش بخوره. یک روز دختر مولانا از این آب خورد و باردار شد بدون اینکه ازدواج کرده باشه. ببینید تخیلات تا کجا پیش میره واقعا. بعد مولانا وقتی دید دخترش باردار شده پرسید مگه تو ازدواج کردی که باردار شدی؟ گفت نه، من اصلا مردی ندیدم. گفت چه کار کردی؟ گفت یه شیشه اونجا بوده، من از آب اون شیشه خوردم. بعد منتظر مون تا بچه به دنیا اومد، این بچه رو توی صندوقی گذاشت، توی آب انداخت، آب رو برد و یک باغبانی این بچه رو گرفت. بعدن این بچه بزرگ شد و به باغبان گفت هیچ شباهتی بین من و تو وجود نداره، من مطمئنم تو پدر من نیستی. و بالاخره مولانا رفت و او رو پیدا کرد، اون بچه شمس تبریزی بود، مولانا اون رو آورد و عاشق شد. ببینید تا کجاها در واقع انسان تخیلش میتونه جلو بره. خب این مجموعه داستانایی که ساخته شده و واقعا بعضی از اینا حرفای جالب داخلشونه و همه اینها به کار تحلیل‌های روانشناسانه، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی و مردم شناسی میان. من نظر قطعی خودم اینه که هیچ کدوم از این خرق عادت‌ها اتفاق نیفتادن. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که مولانا در خانواده ای به دنیا اومده که پدرش یه عارف والا مقام بوده و مولانا از بچگی با این مسائل آشنا بوده. امکان نداره یه اینجور حادثه‌ای بتونه در زندگی مولانا تأثیری ایجاد کنه. و مولانا بعدها در کتاب خودش در مثنوی بارها به ما میگه که اگر تو از جنس پیامبر باشی هیچ نیازی به معجزه نداری و اگر از جنس ولی باشی نیازی به کرامت نداری. کرامات و معجزات مال آدم‌های سطحیه، آدم‌هایی که قدرت فهمیدن ندارن. کسی که قدرت درک و فهم داره با چند تا جمله پیامبر به او ایمان میاره. نیاز نیست که ببینه که ماه رو با اشاره انگشت میشکافه بعدن بهش ایمان بیاره. و دوم اینکه پرسش و پاسخهایی که بین این دو رد و بدل شده به این شکلی که تو تاریخ ثبت شده به نظر من نادرستن، به دلیل اینکه پاسخهایی که مولانا داده پاسخهایی است که هر طالب علم معمولی و هر کسی که یک سال دو سال شاگردی یک عارف رو کرده باشه میتونه این سوال به این پرسش ها جواب بده. در واقع پس در خود سوالات چیزی نبوده و در خود اون کرامات هم به دیده تردید باید نگاه کرد. اما اجازه بدید یه چیز مهم به شما عرض کنم. اون چیز مهم اینه که شمس تبریزی در مقالات شمس میگه اولین جمله ای که من به مولانا گفتم این بود که محمد بزرگتر بود یا بایزید. در این شکی نمیتونیم داشته باشیم که در اولین دیدارشون این گفتگو رد و بدل شده. اما این که این گفتگو باعث جذب این دو نفر به هم شده، این هنوز به دقت معلوم نیست. متاسفانه شمس هم توضیح نمیده، فقط شمس میگه من از مولانا پرسیدم محمد بزرگتر بود یا بایزید. خوب دقت کنید، اینا حرف خود شمسه. بعد شمس میگه مولانا جوابی به من داد که من بر اثر جواب او مست شدم، یعنی خودش نمیفهمید چی داره میگه ولی من فهمیدم او داره چی میگه، و بر اثر مستی من او هم مست شد. در واقع او حرفی زد که اون حرف در من تأثیر گذاشت، در من حالی ایجاد شد که حال من در مولانا تأثیر گذاشت. اما باز هم نمیگه که تنها علت تولد دوباره مولانا همین در واقع داستان بوده. خب بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی که میخوام به دوستان عزیزم عرض کنم اینه، دوستان هم مطالعه مقالات شمس و هم مطالعه مثنوی و دیوان شمس به ما نشون میده که هم شمس تبریزی از وضعیت موجود خودش ناراضی بوده و هم مولانا از وضعیت موجود خودش ناراضی بوده. شاید این حرفی که دارم برای شما میزنم خیلی عجیب باشه، چون در نظر همه شما احتمالاً شمس تبریزی یک انسان کامل واصله که به حقیقت رسیده، رسالتش این بوده که بیاد مولانا رو نجات بده. به نظر من این یکی از کلیشه های غلطی است که درباره رابطه شمس و مولانا دهن به دهن گشته و همه اینو بدیهی تصور کردن. این حرف نادرسته. دلایل من چیه؟ دلایل من سه قطعه درخشان از مقالات شمس تبریزیه. برای دوستانی که آشنا نیستن، مقالات مجموعه سخنانی است که شمس در طول 3 سال ملاقات با مولانا گفته و شاگردان مولانا اینا رو نوشتن. معتبرترین کتاب برای شناخت شمس همین مقالات شمس تبریزیه. دوستان این تیکه های سگانه که براتون میخونم خیلی مهمن، خواهش میکنم دقت کنید. در مقالات شمس صفحه 142 شمس تبریزی میگه آبی بودم بر خود میجوشیدم و میپیچیدم و بوی میگرفتم. خیلی عجیبه ها. شمس میگه من یه آبی بودم مثل یه مرداب، همجوری سر جای خودم میپیچیدم و بوی گند گرفت، داشتم بو میگرفتم دیگه، داشتم بدبو و متعفن میشدم. آبی بودم بر خود میجوشیدم و میپیچیدم و بوی میگرفتم، تا وجود مولانا بر من زد روان شد، اون آب روان شد، اکنون می رود خوش و تازه و خرم. ببینید خیلی حرف عجیبیه. در واقع معلوم میشه که شمس هم به این دیدار نیاز داشته، او هم احساس میکرده که داره درجا میزنه، باید برخورد بکنه به یک روح بزرگ که این روح بزرگ او رو از ملالت و کسالت و پرمردگی رهایی بده و او رو روان و جاری بکنه. دوباره میخونم. آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بوی می گرفتم، تا وجود مولانا بر من زد روان شد، اکنون می رود خوش و تازه و خرم. در صفحه 224 شمس تبریزی به ما میگه که من از غم بی همزبانی به جان اومده بودم و به شدت احساس ملالت و ناراحتی می کردم و دنبال کسی بودم که من اونو بفهمم و او هم منو بفهمه. اجازه بدید که این سخنشو بخونم. کسی میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم که از خود ملول شده بودم. من از خودم خسته شده بودم، دنبال کسی میگشتم که به او روی بیارم و او رو قبله خودم کنم، نه اینکه بپرستمش و ما رو در رو با هم بتونیم صحبت کنیم. کسی میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم که از خود ملول بودم شده بودم، اکنون چون قبله ساختم آنچه من میگویم فهم کند و دریابد. این قطعه دوم. بریم سراغ قطعه سوم. قطعه سوم در صفحه 759 مقالات شمس تبریزیه. در این قطعه میخونیم که شمس تبریزی میگه من سالها دعا میکردم، با تضرع تمام از خدا میخواستم که منو به اولیاء خودش وصل کنه و یک ولی راستینی رو به من معرفی کنه. بعد میگه در خواب به من گفتن اون کسی که دنبالش میگردی در روم، اون کسی که دنبالش میگردی فلان کسه. بعد دوباره از خدا پرسیدم که نشانه بده، شب بعد در خواب دیدم که به من گفتن در روم و من پا شدم به دنبال اون شخص به روم اومدم. در واقع این خواب چنان در زندگی شمس تبریزی تأثیر گذاشته که او از یک کشور دیگه پا شده رفته به طرف روم، یعنی قونیه و ترکیه، که مولانا رو پیدا کنه. اجازه بدید که متنشو بخونم. به حضرت حق تضرع می کردم که مرا به اولیای خود اختلاط ده و هم صحبت کن، به خواب دیدم که مرا گفتند که تو را با یک ولی هم صحبت کنیم. گفتم کجاست آن ولی؟ شب دیگر دیدم، گفتند در روم است. و بعد میگه بلند شدم و در طلب اون ولی به روم اومدم. در واقع شمس تبریزی شمس الدین خویی رو دیده بود، ابوبکر سلباف تبریزی رو دیده بود، رکن‌الدین سجاسی رو دیده بود، ابن عربی رو دیده بود، اوحددین کرمانی رو دیده بود، اما هیچ کدوم اینها او رو راضی نکرده بودند و او دنبال کسی میگشت که در قد و قواره‌های خودش باشه و در خواب به او میگن اون کسی که تو میخوای در روم برو و پیداش کن. پس یکی از اولین کلیشه هایی که باید بشکنیم در باید رابطه شمس و مولانا اینه که فکر کنیم رابطه یک سویه از طرف مولانا بوده و شمس یک در مقام استغنا و بی‌نیازی برای نجات شمس اومده، برای نجات مولانا اومده. این کاملا نادرسته، از سخنان شمس این به دست نمیاد. دوستان شاید این سوال در ذهنتون بیاد که شمس مگه به کمال نرسیده بود؟ دیگه دنبال چی میگشت؟ مگر به خدا نرسیده بود؟ خود شمس میگه من وقتی نوجوان بودم اعتصاب قضا کردم. نوجوان بودم ها، اعتصاب قضا کردم. پدرم پرسید و بعد میگه هرچی از من میپرسیدن که چرا اعتصاب قضا کردی، گفتم تا نفهمم خدای من کیه و نفهمم چرا آفریده شدم قضا نمیخورم. و انقدر به این اعتصاب قضا ادامه میده تا جواب سوالش رو میگیره و بعدن قضا میخوره. از مقالات به دست میاد که واقعا شمس تبریزی یک نوع وصال با خدا رو تجربه کرده بوده. و اینجا یه پارادوکس وجود داره، ممکنه کسی به وصال رسیده باشه، به خدا رسیده باشه، ولی همچنان دنبال انسان بگرده. از نظر مولانا پاسخ کاملا مثبته. کسی ممکنه به خدا برسه ولی همچنان به دنبال انسان بگرده. چرا؟ چون انسان با انسان به آرامش میرسه. انسان خواهان انسانه. حتی انسانی که به خدا رسیده باز هم خواهان انسانه. به همین جهت پیامبران و بزرگترین پیامبران همچنان به دنبال روابط انسانی میگشتن. دلیل این سخن چیه؟ دلیل این سخن داستان دقوقیه. اگر خواستید داستان دقوقی در دفتر سوم بخونید، مولانا میگه دقوقی به خداوند رسیده بود ولی همچنان سفر میکرد تا اولیاء خدا رو پیدا کنه. خیلی عجیبه ها. مولانا میگه خود خدا از دقوقی پرسید تو به من رسیدی، دیگه چی میخوای؟ میگه گفت درسته من به تو رسیدم، ولی میخوام برم انسانهایی رو پیدا کنم که اون در اون انسانها بتونم تو رو ببینم. در واقع میخوام در بشر نور خداوند رو ببینم. اجازه بدید این شعر رو بخونم، دفتر سوم بیت 1950 به بعد. حضرتش گفتی، حضرت یعنی خدا، که ای صدر مهین، این چه عشق است و چه استسقاست این؟ مهر من داری، یعنی مهر خدا، چه میجویی دگر؟ چون خدا با توست چون جویی بشر؟ او بگفتی یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم. من تو دریام ولی یه سبوی آبی هم اون طرفتر وجود داره، من میخوام اون سبو رو هم داشته باشم. من در دریای احدیت خدا غرقم ولی دلم میخواد در سبوی وجود انسانم این احدیت رو ببینم و با انسانی روبرو بشم. هرس اندر عشق تو فخر است و جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تباه. خب پس این یه نکته که شمس هم از وضعیت موجود راضی نبود و به دنبال کسی میگشت که او رو از اون ملالت خودش نجات بده. اما در باید مولانا فکر کنم دیگه خیلی قضیه روشنه. بررسی زندگی مولانا نشون میده که او در سن 38 سالگی که با شمس ملاقات کرد، به تمام چیزهایی که یک انسان سالم در زندگی امید داره و آرزو داره رسیده بود. خانواده خوبی داشت، فرزندان خوبی داشت، دانش بسیار وسیعی داشت، شهرت بسیار عالی داشت. تو شهر که راه میرفت همه دستش رو میبوسیدن، بدنش رو میبوسیدن، به او احترام میذاشتن. اقتدار اجتماعی، حیثیت اجتماعیش در حد اعلا بود، ثروت داشت، تدریس میکرد، هیچ کم و کسری در زندگی او نبود. اما مطالعه زندگی او نشون میده که هیچ کدوم اینها اونو راضی نکرده بود. در اون غزلی که به نظر من مهمترین غزل برای بیان تولد دوباره مولانا همین غزله، در این غزل مولانا وضعیت پیش از ملاقات با شمس رو نسبت به وضعیت پس از ملاقات شمس با دو کلمه مهم توصیف میکنه، یکی کلمه مرده و یکی هم کلمه گریه. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. این که میگه مرده بودم، یعنی تمام اون چیزهایی رو که ما الان آرزوشو داریم یعنی داشت. دقت میکنید؟ تمام اینها رو بعد از تجربه تولد دوباره مرگ دید. و به تمام پیروزی ها و کامیابی های قبل از ملاقات با شمس که نگاه میکرد همه رو گریه میدید و احساس میکرد که او در غم و اندوه زندگی میکرده. الان که با شمس روبرو شده یهو شادی اومده توی زندگی او و گریه به خنده تبدیل شده. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. این غزل تا آخر در شرح دیدار مولانا و شمسه، بعدن خودتون حتما مطالعه بفرمایید. دوستان یه دو بیت هست همتون شنیدید که یک مولانا گزارش میکنه یه شیخی در روز روشن چراغ گرفته بود دستش، دنبال چی میگشت؟ دنبال انسان میگشت. بهش میگفتن یافت نمیشه ها، میگفت اون چیزی که یافت نمیشه اونو میخوام پیدا کنم. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته ای ما، گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست. این شیخ کی بوده؟ خود مولانا بوده که چراغ به دست به دنبال اولیاء خدا میگشته. از کجا میدونیم؟ وقتی که شمس میاد به طرف قونیه و مولانا به استقبالش میره در نوبت دوم، این غزل رو میگه: شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیم برم آمد، وان کان زرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد. به این بیت دقت کنید. آن کس که همی جستم دی من به چراغورا، امروز چوتنگ گل بر ره گذرم آمد. اون کسی که با چراغ دنبالش میگشتم الان پیداش کردم. در واقع اون شیخی که چراغ به دست به دنبال انسان میگرده خودشه و معلوم میشه که مولانا سالهای زیادی واقعا به دنبال کسی بوده که او رو از این وضعیت نجات بده. یه بیت زیبایی هست توی دیوان شمس، من هر وقت میخونم واقعا جانم آتیش میگیره. معلوم میشه مولانا حتی رفته پیش یک کسی که برای او دعا کنه که نجات پیدا کنه. رفتم بر درویشی، گفتا که خدا یارت، گویی به دعای او شد چون تو شهی یارم. او دعا کرد، گفت برو خدا انشاءالله حاجت تو بده، خدا یارت باشه. دعای او باعث شد که من تو رو پیدا کنم و خدا تو رو به من بده. به نظر من از این صحبت‌های مولانا کاملا استنباط میشه که یک کشش دو طرفه بین اینها بوده. هر دو از وضعیت موجود ناراضی بودند و در پی یک وضعیت مطلوبی میگشتن و حدس خودشون این بوده که این وضعیت مطلوب رو با حضور یک انسان بزرگ به دست میارن. یکی از چیزهایی که مولانا خیلی تو مثنوی درباره صحبت میکنه و تو دیوان شمس و باعث میشه انسان از وضعیت موجود خودش ناراضی باشه، خوابهای انسانه. به نظر مولانا در خواب گاهی اوقات پرده هایی از عالم غیب رو خدا پرده هایی رو بالا میزنه و گوشه هایی از غیب رو به ما نشون میده و وقتی از خواب بیدار میشیم با دیدن هندوستان جان دیگه زندگی این دنیایی به کام ما شیرین نمیشه. اصلا دیگه دوست نداریم توی این دنیا زندگی بکنیم، به خاطر اینکه در خواب گلشن جان رو دیدیم، عالم غیب رو دیدیم، هندوستان معنا رو دیدیم. مولانا میگه هیچ وقت یه الاغ هندوستان رو در خواب نمیبینه، ولی فیل تا به خوابه خواب هندوستان رو میبینه. به همین خاطر در قدیم با پتک میزدن توی کله فیل، واقعا این کارو میکردن، میگفتن هوای هندوستان از سرش بپره دوباره بار بکشه و مثلا سواری بده. مولانا میگه پیل باید تا چو خسبد او ستان، ستان یعنی تاقباز، یعنی پشت به پایین باشه شکم به بالا. پیل باید تا چو خسبد او ستان، خواب بیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خر ز هندوستان نکردست اقتراب. جان همچون پیل باید نیک زفت، تا به خواب او هند داند رفت تفت. هند یعنی عالم معنا. ذکر هندوستان کند پیل از طلب، پس مصور گردد آن ذکرش به شب. ببینید کلید داره میده. در روز شما ذکر میکنید، ذکر عالم غیب، ذکر هند. شب که میخوابید خواب عالم غیب رو میبینید، روز که بیدار میشید اون خواب آتیش به جان شما میزنه. در واقع ذکر، خواب و ناراضی شدن از وضعیت موجود. ذکر هندوستان کند پیل از طلب، پس مصور گردد آن ذکرش به شب. اذکر الله کار هر اوباش نیست، ارجعی بر پای حل قلاش نیست. لیک تو آیس مشو، آیس یعنی مایوس، هم پیل باش ور نپیلی در پی تبدیل باش. بعد میگه ابراهیم ادهم که بیدار شد و زنجیرها رو پاره کرد، سر به کوه و بیابون گذاشت، خواب دیده بود و این خواب بود که آتش در جان او زد. زین بود ابراهیم ادهم دیده خواب، بست هندوستان دل را بی حجاب. لاجرم زنجیرها را بردرید، مملکت بر هم زد و شد ناپدید. آن نشان دید هندوستان بود، که جهد از خواب و دیوانه شود. می فشاند خاک بر تدبیرها، می دراند حلقه زنجیرها. به نظر من الان اشاره خواهم کرد، مولانا از این خوابها دیده بود، شمس هم از این خوابها دیده بود و در واقع زندگی موجود اونها رو راضی نمی کرد، اگرچه به عالی ترین سطح زندگی موجود رسیده بودن. یه نکته بگم و این قسمت رو به پایان ببرم، اونم اینه دوستان، در بین عارفان و شاعران عاشق پیشه معمولا مدل‌های عشق مدل عشق یه طرف است، یعنی یه نفر دیگر رو دوست داره، طرف مقابل در مقام جفاکاری و سرگرانی و بی‌اعتنایی و پرهیز کردنه، دیدار می‌نمایی و پرهیز می‌کنی و اینو همه جا شما می‌تونید ببینید. مولانا یکی از معدود عارفانی است که مدل عاشقانه او مدل دو طرف است، یعنی او اعتقاد راسخ داره محال شما کسی رو دوست داشته باشید و او شما رو دوست نداشته باشه. اگر یه طرفه باشه در واقع اصلا عشقی وجود نداره. به نظر من این مدل عشق دو طرفه رو مولانا از رابطه خودش و شمس گرفته بوده. من فقط یه نمونه رو از دفتر سوم براتون میخونم، از بیت 43-93، بسیار بیتهای مهمی هستن. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندران دل دوستی میدان که هست. اگر در دل تو عشق خدا بود مطمئن باش خدا هم دوست داره، در دل تو عشق یکی از اولیا بود مطمئن باش اون ولی هم تو رو دوست داره. در دل تو مهر حق چون شد دوتو، هست حق را بی گمانی مهر تو. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، از یکی دست تو بی دستی دگر. تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. نکته بعدی که خیلی اهمیت داره دوستان، من نمیخوام بگم در 700 سال پیش بین دو نفر چی گذشت، واقعا هر چی گذشته گذشته دیگه. هدف من بیشتر اینه که ما از این رابطه برای خودمون چی میتونیم استفاده کنیم. رابطه شمس و مولانا به درد ما میخوره یا نمیخوره، مهم اینه. شمس تبریزی یه جایی میگه که واقعا این که محمد به معراج رفت یا نرفت چه اهمیتی داره برای تو، که هی میگی به معراج رفت، افتخار میکنه که پیامبر به معراج رفته، به تو چه که به معراج رفته. اگر واقعا تو هم یک کسی هستی برو به معراج، از معراج خودت سخن بگو، همش نگو بر محمد اینجور وحی نازل شد و وحی محمد رو بگو، از وحیی که بر خودت نازل شده حرف بزن. رساله او به کار تو نمیاد، نمیخواد بی احترامی کنه به قرآن به هیچ وجه، میخواد بگه که تا کی میخوای بگی دیگران اینجوری بودن، مولانا اینجوری بود، حافظ اینجوری بود، سعدی اینجوری بود، از خودت بگو. اینو همجوری یادم اومد، از بس دور میشیم ولی برمیگردم سریع. در اسرار و توحید هست که ابوسعید ابوالخیر یک مریدی داشت به نام عبدالکریم. یه بار یه آقای از راه دور اومده بود پیش عبدالکریم، میگفت که آقای عبدالکریم یه چند تا از کرامات ابوسعید ابوالخیر رو برای من بنویس، به شهر خودم برم اینا رو برای همه نقل کنم، بگم من رفتم یه نیشابور یه شهری دیدم که یه جور عارفی از این کارهای عجیب و غریب میکنه. میگه منم نشستم چند تا از کرامات ابوسعید رو داشتم مینوشتم. ابوسعید توی اون اتاق بود، متوجه شد که من دارم چیکار میکنم، من صدا کرد گفت بیا. رفتم گفت عبدالکریم داری چه کار میکنی؟ میگه گفتم والا یه درویشی اومده به من گفته چند تا از کرامات تو رو بنویسم، بعد دارم این کار میکنم. خیلی جمله ای گفته که باید بگم جانم فدای این جمله. میگه که ای عبدالکریم حکایت نویس مباش، آنچنان باش که از تو حکایت نویسند. آخه تو تا کی میخوای حکایات ابوسعید ابوالخیر رو نقل کنی؟ خودت به جایی برس که حکایات تو رو نقل کنن. حالا ببینید مولانا چی میگه. ای ایاز از عشق تو گشتم چو موی، تو مرا کفسانه گشتستم بگوی. ایاز من قصه تو رو گفتم ولی الان خودم قصه‌ام از قصه تو جالب‌تر شده، حالا تو بیا قصه منو بگو. بس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. به نظر من این خیلی مهمه، هر کدوم از ما تلاش کنیم سهم خودمون از زندگی بستانیم، بگیریم. بازگو کننده حکایات دیگران، حتی اگر اون دیگری امامی باشه، پیامبری باشه، ولی از اولیا خدا باشه نباشیم. ما هر کدوم در صحیفه هستی نقش جاودانه میتونیم برجا بذاریم از خودمون که اون نقش رو دیگران بازگو کنند. بازگویی کردن حکایات دیگران واقعا فایده نداره. نگاه من به این ماجرای شمس و مولانا حقیقتا بیشتر از این مقوله است. میخوام ببینم از این ماجرا آیدی من و تو چی میشه، ما میتونیم با این داستان برای زندگی خود چه کار کنیم. برم سراغ نکته بعدی. بین شمس و مولانا یک رابطه عاشقانه در گرفت و این رابطه عاشقانه خیلی شگفت آور بود. دوستان، غرق عشقیم که غرق استن در این، عشقهای اولین و آخرین. اینجور عشقی، من باور کنید باور دارم به این حرف، اگر عشقی که خداوند به مولانا داده بود و یک تنه این مرد 30 سال این عشق رو از 642 تا 672 تحمل کرد، اگر این عشق رو الان بین این 8 میلیارد یا 7 میلیارد نفر آدم رو زمین مساوی تقسیم کنن، همشون دیوونه خواهند شد. این عشق و این تن نحیف 50 60 کیلویی 70 80 کیلویی قد کوتاهی هم داشته 30 سال تحمل کرده، با روزی 10 ساعت رقصیدن، با روزی چند ساعت شعر گفتن، با اون حرکات دیوانوار تلاش کرده این انرژی عظیم کیهانی رو تخلیه بکنه و واقعا نشده. شما ببینید در سخن او بعد از 700 سال آتشی است که شما وقتی میخونید همچنان آتش میزنه به دل شما، اصلا سرد نمیشه، یعنی گذر اعصار و قرون نمیتونن آتش سخن او رو سرد کنن. گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. یه اینجور عشق وحشتناکی بین او و شمس جوش خورد و ما هم باید به دنبال اون عشق باشیم. اما سوال اینجاست، چجور بریم عاشق بشیم؟ مگه میشه عاشق شد؟ مگه میشه انتخاب کرد؟ مگه میشه تصمیم گرفت؟ مگه میشه توصیه کرد؟ شما بگید انشالله من فردا صبح دیگه پا میشم، صبحانه‌مو میخورم، یه دوشی هم میگیرم و به امید خدا میرم بیرون عاشق میشم برمیگردم. اینجوری نیست. به قول استاد شفیعی کتکنی عزیز، واقعا عزیز و بزرگوار، از زلزله و عشق خبر ندهد کس، یک روز خبر شوی که ویران شده ای. اینجوری نیست که زلزله خبردار کنه یا عشق خبردار کنه، در بزنه اجازه بگیره بگه اجازه میدی بیام تو. اینجوری نیست. شما یه وقت به خودتون میاد میبینید تسخیر شدید، مغلوب شدید، بر شما چیره شده، همین وجودتون رو گرفته، شدید مثل اون آهو در برابر اون شیر که هیچ کاری نمیتونید بکنید. ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار، در کف شیر نر خونخاره ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. به اینجا میرسید. اما مسئله در اینه که این همه گفتن عاشق بشید و میخواییم عاشق بشیم، ولی نه قابل توصیه است نه قابل انتخابه. چه کار کنیم؟ خوب دقت کنید، نکته در اینجاست دوستان. طبق مدلی که مولانا به ما معرفی میکنه، ما سهمی در عاشق شدن خودمون میتونیم داشته باشیم و ما این سهم رو باید ادا کنیم. مدل حضرت حافظ علیه الرحمه اینه که کشش معشوق همین و این کشش باعث کوشش شما میشه. کشش چون ابد از آن سو چه سود کوشیدن، یا سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد. بعد میگه که چی بود اون شعر خیلی زیبا، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. در واقع تئوری حافظ اینه که کشش خدا و معشوق و که منتهی میشه به کوشش عاشق. اما تئوری مولانا یه تفاوتی با این داره. تئوری مولانا تفاوتش اینه، به نظر مولانا کشش عام خدا وجود داره برای همه انسانها. خدا با آفریدن ما به این شکل، با عطا کردن ابزار عاشق شدن به ما، با قرار دادن نشانه های خودش در جهان، رابطه عاشقانه رو شروع کرده. پس کشش عام خدا برای همه ما وجود داره. اکنون ما ایم که باید کوشش عاشقانه داشته باشیم، کوشش داشته باشیم غیر عاشقانه، کوشش غیر عاشقانه. این کوشش غیر عاشقانه منتهی میشه به کشش دوباره معشوق و این کشش دوباره معشوق منتهی میشه به کوشش عاشقانه انسان. برای که دوستان بتونن اگه خواستن یادداشت کنن با مدل مولانا آشنا بشن، دوباره میگم مدل مولانا اینه: کشش عام خدا، یه فلشی میزنیم، این منتهی میشه به کوشش غیر عاشقانه انسان. کوشش غیر عاشقانه انسان منتهی میشه به کشش خاص خدا، کشش خاص خدا منتهی میشه به کوشش عاشقانه انسان. این مدلی است که مولانا قبول داره و مهم اون دومیشه، یعنی این که اگر عاشق نیستی، اگر استعداد عاشق شدن نداری، اگر ابزارش رو فراهم نداری، تلاش تو به کار بگیر، کار خودتو انجام بده. استاد آرش نراقی در کتاب آینه جان که به نظر من یکی از زیباترین کتاب‌های با همه حجم کوچیکش که در مولانا نوشته شده، در اونجا به زیبایی تمام این موضوع رو مطرح کرده که مکانیسم عالم غیب و عالم معنا با مکانیسم عالم ماده با همدیگه فرق می‌کنن. دقت می‌کنید دوستان؟ در عالم ماده شما باید برید که برسید، در عالم ماده شما باید جستجو بکنید تا بیابید، در عالم ماده شما باید چاه بکنید تا به آب برسید، اما در عالم غیب شما نباید چاه بکنید تا به آب برسید، شما باید تشنه بشید تا به آب برسید. آب کم جو تشنگی آور به دست. به محض اینکه تو تشنه شدی یهو می‌بینی آب دم دستته، آب اصلا پیش روت بود و تو آبو نمی‌دیدی. شرط یافتن آب چاه کندن نیست، تشنه بودنه. مولانا اشاره می‌کنه به داستان حضرت نوح. حضرت نوح در بیابان کشتی می‌ساخت و مردم مسخرهش می‌کردن، می‌گفتن آخه مرد حسابی تو بیابون کشتی می‌سازی، آب کجاست؟ کشتی درست شد می‌خوای کجا بری؟ آقای دکتر نراقی به درستی میگن از قول مولانا که در عالم معنا اینجوریه، اگر کشتی تو درست شد، به محض تموم شدن کشتی، آب حتی در بیابان زیر کشتی تو خواهد افتاد. و شما دیدید که کشتی نو وقتی که آماده شد، آب اومد به سراغ او. در واقع ما باید سهم خودمون رو ادا کنیم. سهم خودمون رو که ادا کردیم، یهو متوجه میشیم تمام اون چیزایی که دنبالشون بودیم الان در اختیار ما هستن و همیشه هم بودن، اما ما ازشون خبر نداشتیم. به این دو بیت درخشان دقت کنید. ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، یار با او قار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. عالم پر از شمس تبریزیه، پر از اولیاء خداست، پر از بزرگانی است که میتونن ما رو به حقیقت برسونن. این ما ایم که دیده ولی شناس نداریم، در واقع این ما ایم که اون تشنگی در ما ایجاد نشده که اگر کنار یک ولی قرار گرفتیم بتونیم این آب رو از او بگیریم. خود مولانا میگه وقتی یک بچه نوزاد گرسنه میشه و شیر میخواد، به محض گرسنه شدن میبینه که سینه مادر توی دهنشه، اصلا نیازی نیست دنبال استدلال بگرده، به مادر بگه دلیل برای من بیار، ثابت کن که تو واقعا شیر داری، این شیر دوای درد منه. نه، در وجود بچه یک نیازی است و این شیر مادر اون نیاز رو برآورده میکنه، همین کافی است. این باعث جوش خوردن میشه. این یکی از مهمترین نظریات مولانا در عالم سلوکه که تو حتی اگر عشق نداری، با تکلف، با بندگی، با عبادت کردن تلاشتو انجام بده و خودتو آماده عاشق شدن کن. فقط فرقش اینه، تمام کارهای تکلفی رو با نیت عاشق شدن انجام بده. یه وقت انجام میدیم برای بهشت رفتن، انجام میدیم برای جهنم نرفتن، انجام میدیم برای هر چیز دیگری، اما این بار خوب بودن رو به نیت عاشق شدن انجام میدیم. اون وقت خواهی دید که این عشق به سراغ شما میاد. مولانا در یه تعبیر خیلی زیبایی میگه اصلا اصل دینداری یعنی روزن ایجاد کردن. ما داخل یه خونه‌ای هستیم که تمام دیواراش پوشیده هستن، پنجره نداره، روزن نداره، بیرون نور هست، بیرون آفتاب هست، بیرون آب هست، باران هست، بیرون همه چی هست، باد هست، اما ما ایم که دیوارهای خونمون رو برآوردیم، ساختیم و تمام منفذها رو به عالم بیرون بستیم. اصل دین ای خواجه روزن کردن است. اصلا دینداری یعنی پنجره ایجاد کردن به سوی غیب، دینداری یعنی گشوده شدن به طرف عالم معنا، دینداری به نظر مولانا یعنی این که این پرده ها رو از بین خودت و حقیقت برداری و وقت متوجه میشی که اون چیزهایی که دنبالش بودی همش اطراف تو رو گرفته بودن، اما تو بودی که این پیاله جانت رو وارونه کرده بودی، آب باران به داخل این پیاله نفوذ پیدا نمی کرد. مولانا میگه که تعبیر خیلی زیبایی توی فی مافی داره، امیدوارم پیداش کنم برای دوستان بخونم، که میگه اگر روزن باشه هم نامه برای شما میاد، هم باران میاد، هم نور میاد، هم آفتاب میاد، شما فقط این روزن رو ایجاد کنید. چند تا بیت برای دوستان میخونم. این بیت ها به نظر من کلیدهای رشد معنوی از نظر مولوی هن. میگه یک دو گامی رو تکلف ساز خوش، قدم وردار با تکلف برو جلو، عشق گیرد گوش تو آنگاه کش. تو با تکلف کاراتو انجام بده، با تکلف بندگی کن، با تکلف عبادت کن، با تکلف خدمت کن، آروم آروم جان تو گسترده میشه، عشق میاد به سراغ تو. خیش را تعلیم کن عشق و نظر، کان بود چون نقش فی جرم الحجر. عشق رو به خودت یاد بده. در واقع گویا میخواد بگه یه بخشی از عشق آموختنیه، عشق رو باید به خودت بیاموزی. این محبت هم نتیجه دانش است، که گزافه بر چنین تختی نشست. دوستان یه تیکه دیگه میخوام، یه بیت دیگه بخونم. بندگی کن تا شوی عاشق لعل، لعل یعنی شاید. بندگی کسبی است آید در عمل، تو خداوند رو بپرست، بندگی کن، اینو میتونی انجام بدی. این بندگی زمینه عاشق شدن رو برای تو فراهم میاره. میخوام 5-6 بیت دیگه بخونم از دفتر ششم بیتای 1480 به بعد. در این بیت ها مولانا یه موضوع خیلی مهم رو مطرح میکنه، بعد میگه دیگه من توضیح نمیدم، خودت برو فکر کن، بقیه مطلب رو خودت پیدا کن. بعد میدونه که ممکنه ما بهش بگیم آقای مولانا ما واقعا عقلمون منجمده، عقل ما قد نمیده، ما این چیزا رو نمیفهمیم، چه کار کنیم؟ مولانا میگه اگر عقلت قد نمیده، عقلت اندکه، در واقع قدرت تحلیل، قدرت فهمت کمه، ذکر کن. ذکر باعث میشه که فکر به اهتزاز در بیاد. گویا از اینجا میشه فهمید که به نظر مولانا در قوای عقلی ما بنبست وجود نداره. از طریق ذکر میشه فکر رو به اهتزاز در آورد، اون وقت قدرت عجیب تری پیدا میکنیم برای اینکه بتونیم جلو بریم. بعد مولانا در ادامه میگه درسته که اصل جذبه خداست، اما تو منتظر جذبه نمون، کار تو انجام بده، مطمئن باش جذبه به سراغ تو خواهد اومد. بیتا خیلی با من دوستان. اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. اصل خود جذب است لیکی خواجه تاش، کار کن موقوف آن جذبه نباش، منتظر جذبه نمون. زان که ترک کار چون نازی بود، ناز کی در خورد جانبازی بود. نه قبول اندیش نه رد ای غلام، امر را و نهی را میبین مدام. مرغ جذبه ناگهان پرد ز اش، چون بدیدی صبح شم آنگه بکش. پس دومین نکته که نکته بعدی که در این باره عرض کردم، میدونم نکته چندم شد، این بود که مولانا خواهان این رابطه بود و خودشو آماده کرده بود و این آمادگی رو از طریق طهارت باطن، از طریق زنگار زدایی از نفس، از طریق تزکیه نفس، از طریق تهذیب، از طریق دور ریختن رذائل انجام داده بود، کاملا آماده شده بود برای اینکه اگر در این ملاقات قرار گرفت بتونه از این ملاقات حد اکثر استفاده رو بکنه. شمس هم از اون طرف این کارها رو انجام داده بود، جانش رو صیقل زده بود، خودش رو آماده کرده بود و دائم به دنبال این ماجرا میگشت تا این اتفاق بالاخره در سال 642 بین این دو بزرگ اتفاق افتاد. دوستان میخوام به یه چیزی اشاره کنم که کمتر بهش توجه شده، اونم نقش خواب در رابطه شمس و مولاناست. هر کسی بدون پیشفرض مقالات شمس تبریزی و مثنوی شریف رو بخونه، واقعا متوجه میشه این دو بزرگ قبل از اینکه با هم ملاقات بکنن خواب همدیگر رو دیده بودن. در باید شمس که قبلا براتون خوندم، شمس میگه من در خواب دنبال یه ولی از اولیا خدا بودم، در خواب به من گفتن که یکی هست که میتونه، همون کسیه که تو میخوای، فردا شبم به من گفتن تو روم برو پیداش کن و میگه رفتم پیداش کن. در باید شمس کاملا روشنه. اما در باید مولانا سه تا گزارش خیلی حیرت آور وجود داره که این سه گزارش نشون میدن که مولانا خواب رو دیده بود، نشانه های شمس رو در خواب دریافت کرده بود و از طریق این نشانه ها تونست شمس رو بازشناسی کنه. اولین داستان که خیلی اهمیت داره داستان پادشاه و کنیزک. دوستان مهمترین داستان مثنوی برای فهم رابطه شمس و مولانا داستان پادشاه و کنیزک. خواهش میکنم بیان نمادین این داستان رو جدی بگیرید. در بیت پیش از شروع این داستان مولانا میگه بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. یعنی کاملا معلومه که میخواد داستان زندگیشو برای ما بگه. اینو میدونید که مولانا شاعره و شاعر حق حرف زدن نداره. اینی که از قوانینی است که تو نقد ادبی اومده که شاعر باید با به طور غیر مستقیم صحبت کنه. اگر شاعر مستقیم بیاد درباره تجربه زندگیش حرف بزنه، از شاعر بودن سقوط میکنه. به همین خاطر ویلیام بلیک میگه که شکسپیر بعضی از جاهای حملت حرف زده و از شاعر بودن ساقط شده. در واقع مولانا میتونست دو صفحه بنویسه بگه بین من و شمس چی گذشت، ولی شاعر بودن او اجازه نمیده به او که مستقیم در این باره حرف بزنه. لذا در طی یک داستان اینو برای ما میگه. دوم اینکه دفتر اول مثنوی در 658 شروع شده، رابطه شمس و مولانا 645 تموم شده، یعنی تقریبا 13 سال بعد از رفتن شمس مثنوی شروع شده. این داستان مال 13 سال بعد از رفتن شمسه. در این 13 سال مولانا در یک دیوانگی عظیم به سر می برد، چند بار تا سوریه رفته به دنبال شمس. زندگی او غرق دیوانگی و جنون و کارهای حیرت آور بوده. یه کسی می اومد بهش می گفت که من توی فلانجا شمس رو دیدم، سر لباس و دستار و هر چی که داشت در می آورد تقدیم می کرد بهش. بعد که می رفت می گفتن تو که می دونه این دروغ گفت، اصلا ندیده شمس رو. و مولانا می گفت به خاطر دروغش لباسامو بهش دادم، اگه واقعا راست می گفت که جانم رو تقدیمش می کردم. یعنی در طول این 13 سال جنون زندگی این مرد رو گرفته بود و واقعا زندگیش در هم ریخته بود. طبیعتا مجالی نبود برای اینکه بیاد درباره تجربه خودش صحبت کنه. وقتی که شروع کرد به گفتن مثنوی اندکی آرام گرفته بود و تا حدودی هم پرسش‌های زیادی می‌شد که بین تو و شمس چی گذشت. و مولانا در اولین داستان تصمیم می‌گیره که داستان خودش و شمس رو برای ما باز بگه، بازگو کنه. در اینجا می‌خونید که یه پادشاهی که خود مولاناست عاشق یه کنیزکی میشه، این کنیزک مریض میشه، پزشکان از او ناامید میشن، پزشکان نمیتونن کاری بکنن. پادشاه ناامید میشه، میره توی مسجد، در مسجد گریه میکنه و دعا میکنه. در خواب میبینه که خداوند بهش میگه فردا یک ولی برای تو میفرستیم، اون ولی فرستاده ماست، مشکل تو رو حل میکنه. فردا پادشاه توی بالکن قصرش میشینه، چشم به راه میدوزه و از دور یک کسی پیدا میشه. آن خیالی که شاه در خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. اون چیزی که تو خواب دیده بود یهو تو چهره اون مهمان دید که ای داده بیداد، این همونه. به سرعت از قصرش بیرون اومد، رفت اونو توی بغل خودش گرفت و گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لی کار از کار خیزد در جهان. من دنبال تو بودم، اشتباهی به سراغ اون کنیزک رفته بودم. بعد اونو در بغلش گرفت و مولانا به زیبایی تمام توضیح میده که دقیقاً در واقع اون کسی که در خواب دیده بود در بیداری پیدا کرد. عموم کسانی که درباره این داستان صحبت کردن مثل استاد زرینکوب و دیگران نظرشون اینه که اون حکیم الهی و غیبی شمسه و این پادشاه مولاناست که به ناامیدی رسیده و از خداوند طلب هدایت میکنه و خداوند به او میگه کسی رو برای تو میفرستم و تو رو نجات میده. این یک نمونه اول. نمونه دوم رو شاید دیگه شعرها رو نمیخونم. نمونه دوم رو احتمال میدم بیشتر دوستان نشنیده باشن، ولی یکی از درخشانترین نمونه هایی است که مولانا در اینجا برای ما مطرح میکنه. مولانا میگه که کسی شاه رو میتونه بشناسه، شاه یعنی ولی، که خواب دیده باشه، در خواب به او گفته باشن ولی خدا اینجور ویژگی هایی داره، لباسش اینجوریه، سوار بر اینجور اسبیه، موش اینجوریه، چشمش اینجوریه، دهانش اینجوریه. بعد فردا که از خواب بیدار میشه میره بیرون، اون خواب انقدر روشنه که اصلا نمیتونه اینو فراموش کنه. تو خیابون راه میره، مردم دنبال هزاران کار مختلفن، اما این فقط به دنبال اون کسیه که تو خواب نشونش دادن. و به محض اینکه اونو پیدا کرد اونو تو بغلش میگیره و میگه من دنبال تو بودم، تو رو به من نشون داده بودن. من یعنی شهبازی بعد از شاید 50 بار خوندن این شعرها تقریبا تردیدی ندارم که خودش رو داره توصیف میکنه، یعنی هیچ توصیف دیگری وجود نداره. یکم طولانی هن ولی خواهش میکنم با دقت گوش بدید، خستگیتون رو در میکنه. آدرسش هم میگم، چشم، دو صفحه اون طرف ده. آن شود شاد از نشان کو دید شاه، چون ندید او را نباشد انتباه. از این بیت تو ببینی خواب در یک خوشلقا، در خواب یک زیباروی رو میبینی، کو دهد وعده و نشانی مر تو را، که مراد تو شود. به تو توی خواب میگه مرادت میشه، یعنی به آرزود میرسی. اینک نشان که به پیش آید تو را فردا فلان، فردا یکیسی میاد پیشت. از اینجا نشونی ها رو میده. یک نشانی آن که او باشد سوار، یک نشانی که تو را گیرد کنار، یک نشانی که بخندد پیش تو، یک نشان که دست بندد پیش تو، یعنی دستش رو سینش بذاره، یک نشانی آن که این خواب از هوس چون شود فردا نگویی پیش کس. هین میاور این نشان را تو بگفت، وین سخن را دار اندر دل نهفت. این نشانها گویدش همچون شکر، این چه باشد صد نشانی دگر. این نشان آن بود کان ملک و جاه، که همی جویی بیابی از اله. آن که می گریی به شبهای دراز، وان که می سوزی سحرگه در نیاز. آن که بی آن روز تو تاریک شد، همچو دوکی گردنت باریک شد. وان چه دادی هرچه داری در زکات، چون زکات پاک بازان رخت هات. رخت ها دادی و خواب و رنگ رو، سر فدا کردی و گشتی همچو مو. چند در آتش نشستی همچو عود، چند پیش تیغ رفتی همچو خود. زین چنین بیچارگی ها صد هزار، خوی عشاق است و ناید در شمار. دقیقاً داره خودش رو توصیف میکنه، صدقه داده، کمک کرده، به فقرا توجه کرده، شبها نخوابیده، دعا کرده، میگه تمام این کارا رو که انجام دادی، الان نتیجهش اینه که یه خواب به تو دادیم، در این خواب گفتیم که یه کسی میاد تو رو نجات میده. خب چون که شب این خواب دیدی روز شد، از امیدش روز تو پیروز شد. چشم گردان کرده ای بر چپ و راست، کان نشان و آن علامت ها کجاست. بر مثال برگ می لرزی که وای، گر رود روز و نشان ناید به جای. بگی نکنه این خواب دروغ باشه، نکنه این اتفاق نیفته. می دوی در کوی و بازار و سرا، چون کسی کو گم کند گوساله را. خواجه خیر است این دوادو چیستد، گم شده اینجا که داری کیستد. مردم میپرسن چی گم کردی، این همه سراسیمه، از این ور خیابون میری اونور، از این ور بازار میری اونور، از این اتاق میری اونور، دنبال چی میگردی؟ گوییش خیر است، لکن خیر من، کس نشاید که بداند غیر من. گر بگویم نک نشانم فوت شد، چون نشان شد فوت وقت موت شد. بنگری در روی هر مردی سوار، گویدت من گر مرا دیوانوار. گوییش من صاحبی گم کرده ام، رو به جستجوی او آورده ام. دولتت پاینده بادا ای سوار، رحم کن بر عاشقان معذور دار. چون طلب کردی به جد آمد نظر، جد خطا نکند چون این آمد خبر. جدیت خطا نمی کنه، با جدیت دنبال هرچی باشید بهش می رسید. ناگهان آمد سواری نیکبخت، پس گرفتن در کنارت سخت سخت. تو شدی بیهوش و افتادی به تاق، بی خبر گفت این سالوس و نفاق. او چه میبیند در او، این شور چیست؟ او نداند کان نشان وصل کیست. اون کسی که نمیدونه تو چی دیدی، میگه آخه توی این مرد چی بود که تو دیدیش بیهوش شدی؟ ولی من قبلا یه چیزی درباره او دیده بودم. این نشان در حق او باشد که دید، آن دگر را کی نشان آید پدید. هر زمان که از وی نشانی میرسید، شخص را جانی به جانی میرسید. از اینجا میگم داستان خودشه، حالش خیلی بد میشه وقتی مولانا این حرفا رو میزنه. بعد میگه این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم، بیدلم، معذور دار، ولم کن، نمیخوام دیگه حرف بزنم. معلوم میشه دقیقا داره داستان زندگی خودش رو میگه، چون در هیچ جا شما این روایت رو پیدا نمی کنید. در دفتر ششم دوباره دقیقا این داستان رو برای ما بازگو میکنه. میگه وقتی که ابوبکر پیامبر اسلام رو دید، رفت پیش پیغمبر و اینجوری گفت. ببخشید یکی از دوستان گفت آدرس بدم، دفتر دوم از بیت 1666 به بعد. 1666 در دفتر ششم میگه خوابها میدید جانم در شباب، که سلامم کرد قرص آفتاب. من خواب میدیدم که آفتاب داره به من سلام میکنه. از زمینم برکشیدو بر سما، همراه او گشته بودم زرتقا. گفتم این ماخولیا بود و محال، هیچ گردد مستحیلی وصف حال. چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را. چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. چون تو را دیدم خود روح البلاد، مهر این خورشید از چشمم فتاد. از وقتی تو را دیدم دیگه خورشید درخششی برای من نداره. گشت عالی همت از تو چشم من، جز به خاری ننگرد اندر چمن. انقدر تو زیبایی که دیگه من وقتی به گلستان ها نگاه میکنم هیچ گلستانی به چشم من نمیاد. نور جستم خود بدیدم نور نور، حور جستم خود بدیدم رشک حور. یوسفی جستم لطیف و سیم تن، یوسفستانی بدیدم در تو من. در پی جنت بودم در جستجو، جنتی بنمود از هر جزو تو. من تقریبا بعد از مطالعه دقیق مثنوی و مقالات به نظرم میرسه که اون جستجوهای فراوان و اون تزکیه نفسهای فراوان و اون بیقراریها و نارضایتیها باعث شده که اینها نشانه هایی از همدیگه در عالم خواب ببینن و به طرف همدیگه جذب بشن. خب ببینید دوستان، یکی از مهمترین حرفایی که مولانا درباره روابط انسانی زده بحث جنسیت. به تعبیر خیلی زیبای استاد کریم زمانی در میناگر عشق، تجاذب فرع تجانسه. یعنی موقعی جذب شدن بین دو انسان اتفاق میفته که این دوتا همجنس باشن. اگر دو نفر از یک جنس و از یک سنخ نباشن به همدیگه جذب نمیشن. واقعا ابن عربی دوستانه که از قله های تفکر و عرفان بشریه، شمس تبریزی با او دوست صمیمی بوده ولی نه او جذب شمس شده نه شمس جذب او بوده، به خاطر اینکه این دوتا همسنخ نبودن با هم دیگه. و اینو همه جا شما میتونید ببینید. حالا مولانا برای که اینو توضیح بده خیلی مثالهای زیادی آورده. داستان قورباغه و موش در دفتر ششم، داستان عبدالقوس، داستان اون کودکی که روی ناودان رفته بود و فقط با دیدن یک کودک دیگه از پشت بوم اومد پایین، داستان دوستی لکلک و قاز و کلاغ و چند تا داستان دیگه، همه برای اینه که مولانا بگه که باید سنخیت و جنسیت وجود داشته باشه. اما در این دنیا جنسیت علل مختلفی میتونه داشته باشه. گاهی اوقات انسان به خاطر درد مشترک احساس همجنس بودن میکنه. مثلا فرض کنید شما خدای نکرده سرتون درد میکنه، دندونتون درد میکنه، رفتید پیش یه پزشکی، اونم یه مریضی دیگه اومده دندونش درد میکنه. چون همدیگر رو میفهمید، این یه نوع جنسیت بین شما ایجاد میکنه. کسانی که مثلا بیماری سرطان یا یه بیماری دیگه دارن، به خاطر این بیماری میبینی که احساس میکنن که به هم نزدیک شدن. پس درد مشترک در واقع یکی از زمینه هایی است که جنسیت ایجاد میکنه. زبان هم یکی از مسائلی است که باعث جنسیت میشه. ملیت و نژاد هم همینجور. اشتراک در آرمان‌های سیاسی هم همینطور. اما مولانا میگه که تمام اینها جنسیت نما هستند. یعنی هیچ کدوم از اینها ارتباط عمیق عاطفی بین دوتا انسان ایجاد نمی‌کنند. تعریفی که مولانا از جنسیت ارائه می‌کنه اینه: چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر که بدان یابند ره در یکدیگر. جنسیت یک نوع نگاهه، اشتراک در نگاهه. وقتی که دو نفر ویژگی‌های روانی و ویژگی‌های شخصیتیشون شبیه هم باشه و این شباهت در ویژگی‌های روانی و ذهنی در واقع باعث بشه که پنجره‌هایی که اونها از اون پنجره به افق هستی نگاه می‌کنن شبیه هم دیگه بشه، میگیم بین این دوتا انسان جنسیت وجود داره. پس در واقع جنسیت واقعی به نظر مولانا اشتراک در روح و روان و ویژگی‌های روحی و روانیه که باعث میشه چشم‌اندازها به هم دیگه نزدیک بشن. در دفتر ششم از بیت 29-83 به بعد: چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر که بدان یابند ره در همدگر. آن نظر که کرد حق در وی نهان، چون نهد در تو، تو گردی جنس آن. هر طرف چه می کشد تن را نظر، بی خبر را که کشاند با خبر. این که توی ادبیات ما هست که صحبت ناجنس عذاب علیمه. ناجنس به معنی بدجنس و اینا نیست. ناجنس یعنی کسی که از جنس تو نیست. وقتی تو کنار کسی قرار میگیری که از جنس تو نیست، حالت بد میشه، درسته؟ یکی از بهترین راه‌ها برای که بفهمیم کسی از جنس ما هست یا نه اینه که وقتی کنار او قرار میگیریم حرف از ما میجوشه یا نه. شما ببینید، امیدوارم که از این تجربه نداشته باشید، ولی من خب داشتم خودم. مثلا شما به خاطر وظایف خانوادگی و خویشاوندی یا همکاری مجبورید مثلا برای عید یا به یه دلیلی به یه کسی سر بزنید، نیم ساعت اونو ببینید. خیلی با سختی خودتون رو راضی میکنید که برید به دیدن او. تو راه هم 50 60 سوال مرتب میکنید که در این نیم ساعت مطرح کنید که به سکوت نگذره و بعد این نیم ساعت تموم بشه بیاد بیرون. میرید اونو میبینید در همون 5 دقیقه اول تمام سوالاتتون تموم میشه، اونم به یه آرویانه سر تا قضیه رو هم میاره، اونم از تو هر چی میپرسه، هر چی میخوای بگی هیچی به ذهنت نمیاد و 5 دقیقه 10 دقیقه میگذره، جلسه بسیار خسته کننده میشه، هر دو میخواید از شر هم راحت بشید و زود جدا بشید برید. اما گاهی اوقات شما کنار کسی قرار میگیرید بدون اینکه فکر کنید، ساعت‌ها حرف از درون شما میجوشه و شما اصلا نمیدونید این حرفا داره از کجا میاد. این نشانه اینه که شما هم جنس همید. ببینید بیت رو چقدر درخشانه: جوش نطق از دل نشان دوستی است، بستگی نطق از بی الفتی است. وقتی که کنار کسی قرار میگیرید نطقتون بسته میشه، این معلوم میشه بین شما الفتی وجود نداره، بین شما جنسیتی وجود نداره. اما وقتی کنار کسی قرار میگیرید و میجوشه از درون شما حرف، این در واقع نشانه اینه که شما همجنسید. وقتی شما کنار همجنس قرار میگیرید با همه وجود آروم میشید، احساس آرامش مطلق رو پیدا میکنید. خیلی عذر میخوام، این مثالو میذارم بد نباشه، استاد نراقی اینو توی آینه جان آورده. داستان حی ابن یقظان رو شنیدید؟ یه پسری در جزیره بزرگ میشه و هیچ انسانی رو در اطراف خودش نمیبینه، خودش همه چیز رو از نو کشف میکنه. حالا فرض کنید حی ابن یقظان یه پسر توی جزیره به بلوغ رسیده، در سن بلوغ میل جنسی و میل به جنس متفاوت رو در خودش عمیقا احساس میکنه. هیچ کسی نیست برای او توضیح بده که در تو چه اتفاقی داره میفته، اما خودش میبینه که در وجودش یه چیز غریب پیدا میشه که اصلا نمیتونه درکش کنه، نمیتونه توضیحش بده. حالا اگر اتفاقا این پسر در روبرو بشه با یه دختر و با هم هماغوشی داشته باشن یا اصلا کنار هم قرار بگیرن، دستشو بگیره، یهو احساس میکنه که دقیقاً اون بیقراری و اضطراب آرامش گرفت و یه چیزی در وجود او سر جای خودش قرار گرفت. دقیقاً همجنس اینجوریه. شما وقتی کنار همجنس خودتون قرار میگیرید یهو احساس میکنه در وجود شما همه چی سر جای خودشه. من چقدر آجی آرومم، همه چی خوبه دیگه، حالتون کاملا احساس خوشبختی میکنید و احساس آرامش میکنید. این به نظر میرسه که خیلی حرف مهمیه و واقعا بین شمس و مولانا اتفاق افتاده. این دو همجنس همدیگه بودن و تعداد همجنس ها کم متاسفانه. شاید هر انسانی یکی دو تا سه تا بیشتر همجنس نداشته باشه. اگر در این دنیا پیداش کنه، یک دقیقه با او زندگی کنه و بمیره، به نظر من خوشبخت از دنیا رفته. یعنی زندگی، یعنی زندگی با همجنس. به قول حافظ، روح را صحبت ناجنس عذابی سلیم. برم سراغ آخرین نکته که اینم به سرعت میگم. دوستان، یکی از چیزهایی که به نظر من میرسه خیلی مهمه در رابطه شمس و مولانا، اون چیزی که من بهش میگم نظریه بازتاب. و خوشبختانه توی دو سه ماه گذشته حدود 5 ساعت توی قیطری من اینو توضیح دادم. اگه دوستان خواستن میتونن اونو بگیرن، اونجا مفصل توضیح دادم. اینجا فقط این قسمتش رو 4-5 دقیقه توضیح میدم. به نظر من از حرفه مولانا و شمس به دست میاد که وقتی دو انسان وجودشون رو پاک کرده باشن، آینه صفت شده باشن، اینا وقتی با هم روبرو میشن میتونن در آینه هم به تماشای یک دیگر، به تماشای خودشون بشینن. مولانا حدیث المؤمن مرآة المؤمن رو دقیقا اینجوری تفسیر میکنه و شمس تبریزی توی مقالات میگه تمام خلاصه تمام حرفای انبیا اینه که آینه ای پیدا کنید و در اون آینه به تماشای خودتون بشینید، یا خودتون آینه ای بشید که دیگران در شما به تماشای خودشون بشینن. شمس تبریزی خیلی در این باره حرفای جالبی واقعا داره. میگه که هر کسی میومد پیش من نمیتونستم با او ارتباط برقرار کنم، چون او را در او میدیدم. من دنبال کسی بودم که خودم رو در او ببینم. و بعد میگه وقتی من مولانا رو پیدا کردم، دیدم دقیقاً این همون کسیه که من میخوام، من در او خودم رو میبینم. مولانا در دیباچه دفتر دوم مثنوی میگه من خیلی زیاد میخواستم خودم رو ببینم ولی نمیتونستم. نقش جان خیش میجستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. بعد میگه دیده تو چون دلم را دیده شد، شد دل نادیده غرق دیده شد. تو رو که دیدم در تو به تماشای خودم نشستم. این چیزیست که در از زبان شمس تبریزی هم اومده که هیچ کتابی بهتر از پیشانی یار نیست. مولانا هم دقیقا در مثنوی میگه بهترین کتاب روی یاره. آینه جان چیست الا روی یار؟ یعنی اگر میخوای خودتو بشناسی، در درون یک رابطه عاشقانه تو میتونی خودتو بشناسی. چرا؟ چون در رابطه عاشقانه هیچ گونه نقابی وجود نداره، و ثانیاً در رابطه عاشقانه انسان میتونه روبروی کسی قرار بگیره که خودشو در او ببینه. من به نظرم میرسه یکی از مهمترین رازهای ملاقات این دو بزرگ همین چیزیست که اسمشو میذاریم آینه در آینه، ولی تفصیل خیلی زیادی داره که امیدوارم بعداً بتونم برای دوستان عزیز عرض کنم. میگه چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را. خیلی عذر میخوام که بیشتر از حد معمول صحبت کردم. ممنونم از شما.
بفرمایید.